اوس خو دا تعمیر غټي چیرته د جارونه نشي وطن
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده خو موږ سره اوسه زله تاسو اجازه غواړم زما همکار فرشتنه غاستلو تر غلي خره غلاست
سلام او صبح خیر نوری اس نوری خسته نباشید صبح روز جمعه شما که صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 108.5 اف ام میشنوید هم بخیر امیدوارم که یک روز خوب را آغاز کرده باشید افتونیم صبح به وقت کابل شد و د این مجله خبری از رادیو آزادی مفرشتن نگاه با همکاری امان امیرزاده در بخش تخنیک میزبانتون هستم. ماموریت حمایت قاطع ناتو میگوید طالبان نمیتونند در افغانستان کدام منطقه را بگیرند و از آن به اسم مرکز استراتژیک استفاده کنند. در مینال وزارت دفاع افغانستان از موفقیت نیروهای امنیتی افغان در عملیات‌ها علیه طالبان مسلح سخن میزند. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری میشنوید. بر علاوه گزارش‌ها مرور خواهیم داشت به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. اما پیش از آن خبرهای افغانستان منطقه و جهان را گوش دهید. نخست سرخط چند خبر ماموریت حمایت قاطع ناتو میگوید نیروهای امنیتی افغان در جریان امسال پیشرفت‌های قابل توجهی داشتند. بقایای اجساد عبیب‌الله کلکانی و یارانش دیشب در تپه شهرارای کابل دفن شدند و اردوی پاکستان میگوید کشورش عملیات بدون تبعیض را علیه تمامی شورشیان راه اندازی میکند. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. ماموریت حمایت قاطع ناتو می گوید نیروهای امنیتی افغان در جریان امسال پیشرفت‌های قابل توجهی داشتند. جنرال چارلز کلیفلند سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو که روز گذشته از طریق یک کنفرانس ویدیویی از کابل با خبرنگاران در بروکسل صحبت می کرد همچنان گفت در مقایسه با پارسال در جریان امسال توانایی نیروهای امنیتی افغان خیلی بهتر شده. او میگوید ما با دقت میبینیم که چگونه نیروهای امنیتی افغان به عملیات‌هایشان ادامه میدند، چگونه این توانایی را مییابند که مهارت‌هایشان را بیشتر سازند. ما به این اهمیت و پوشش میدهیم که چگونه کارهای وزارت‌های مختلف پیشرفت میکند. در مجموع ما باور داریم که در جریان امسال اجرات نیروهای امنیتی افغان در مقایسه با سال گذشته بهتر بود. پلان عملیات ها بر اساس محاسبه پیش می رود و در مجموع کارها به سوی درست روان است. سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در بخش از اظهاراتش گفت که طالبان نمی توانند در افغانستان کدام منطقه را بگیرند و از آن به اسم مرکز استراتژیک استفاده کنند. اما وی پذیرفت که طالبان تا هنوز برای حکومت افغانستان تهدیدند. پس از درگیری و وضعیت نسبتاً نگران کننده، بقایای اجساد عبیب‌الله کلکانی و یارانش دیشب در تپه شهرارای کابل دفن شدند. نخست در نظر بود اجساد در این تپه به خاک سپرده شوند، اما بعداً اعلان شد که تابوت‌ها به تپه کلوله‌پشته منتقل می شود. بالاخره شمار از هواداران عبیب‌الله کلکانی این تصمیم را نپذیرفتند و به تدفین بقایای جسدها در تپه شهرارا پافشاری کردند. این تصمیم با مخالفت شمار از افراد عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری روبرو شد و درگیری هم رخ داد. بشیر احمد تینج سخنگوی و مشاور عبدالرشید دوستم میگوید در نتیجه درگیری ها یک محافظ کشته شد و 3 تن دیگر زخم برداشتند. تا هنوز مقام های امنیتی تعداد دقیق تلفات درگیری های روز گذشته در کابل را اعلان نکردند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پاکستان انتقادهای آمریکا را رد کرده که گویا اسلام آباد برای مبارزه با تروریسم و گروه‌های افراطی تلاش کافی نمی‌کند. جنرال آسم باجوا سخنگوی اردوی پاکستان میگوید کشورش عملیات بدون تبعیض را علیه تمامی شورشیان را اندازی می‌کند. به گفته باجوا هیچ گونه مفهوم به نام طالب خوب و بد وجود ندارد. اظهارات روز پنجشنبه سخنگوی اردوی پاکستان به دنبال انتقاد وزیر خارجه آمریکا از اسلام آباد صورت می‌گیرد. جان کری به روز چهارشنبه گفت با وجود پیشرفت ها در چند ماه اخیر پاکستان کارهای زیاده در پیش رو دارد و باید با شورشیان و افراد دخیل در فعالیت های تن روانه مبارزه بیشتر کند. اشاره وزیر خارجه امریکا در واقع به شبکه یقانی و لشکر طیبه بود که رهبریشان در پاکستان هستند. ایالات متحده امریکا همچنان اداره استخبارات پاکستان را متهم کرده که از شبکه یقانی حمایت می کند و جنگ های نیابتی را در افغانستان را می اندازد، اما پاکستان این اتهامات را رد می کند. رسانه های ایرانی می گویند تهران و مسکو روی ساختن دو پایگاه هسته‌ای در شهر جنوبی بوشهر ایران توافق کردند. علی اکبر صالحی رئیس برنامه های هسته ایران روز گذشته به خبرگزاری دولتی ارنا گفت کار روی ساختن این تأسیسات جدید هسته‌ای در شهر بوشهر در 10 سپتامبر آغاز می شود و در مدت 10 سال تکمیل خواهد شد. به گفته وی هزینه ساخت این تأسیسات 10 میلیارد دلار آمریکایی است. پیش از این روسیه در شهر بوشهر ایران یک رکتور هسته‌ای به ظرفیت 1000 مگاوات را ساخت که در 2013 میلادی آغاز به فعالیت کرد. در نوامبر 2014 میلادی قرارداد همکاری برای ساخت 2 رکتور جدید در همان ساحه همراه با ساخت 9 رکتور دیگر در سراسر ایران نیز میان دو کشور به امضا رسید. رئیس جمهور ترکیه میگوید عملیات کشورش در شمال سوریه موفق بوده و توانسته 400 کیلومتر مربع را از وجود جنگجویان داعش و شبه نظامیان کرد پاکسازی کند. رجب طیب اردوغان روز گذشته تاکید کرد که داعش و شبه نظامیان کرد را تهدید به ترکیه میداند. جنگجویان کرد به حمایت ایالات متحده آمریکا علیه گروه داعش در سوریه میجنگند. اردوغان گفت شبه نظامیان کرد در سوریه نتوانسته شرایط عقب نشینی در شرق دریای فرات را رهایت کنند. رجب طیب اردوغان گفت ترکیه میخواهد یک منطقه امن را در مرز سوریه ایجاد کند، پیشنهاد که تاکنون از سوی قدرت‌های جهان حمایت نشده است. پایان سرویس خبری.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 15. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 20. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 20. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 14. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 3. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 25. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 23. بدخشان هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 1. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 11.
تشکر از همکارم امیر الکوزی که پیشگوی وضعیت جوی کشور را پیشکش کرد. 7:39 صبح به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی استید. ماموریت حمایت قاطع ناتو میگوید طالبان نمیتوانند در افغانستان کدام منطقه را بگیرند و از آن به حیث مرکز استراتژیک استفاده کنند.
Ultimately they have not been able to achieve this idea of holding a strategic center.
در این حال وزارت دفاع افغانستان از موفقیت نیروهای امنیتی افغان در عملیات‌ها سخن می‌زنند. اجساد حبیب‌الله کلکانی و همراهانش در تپه شرارای کابل و خاک سپرده شدند. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را نیز در ادامه مرور می‌کنیم و در پایان مجله خبری صحبت جالب در رنگ‌های زندگی.
وقت که سر دو پای بودم دختری بودم که مثلا مادرم به یا هیچ نمی‌موندم که کار خانه رو کنه، ولی حالا که رقم شدم که کار میکنن زیاد دیگران میبرم.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. باز هم صبح شما بخیر. امروز 12 سنبل مصادف است با 2 سپتامبر. فرشته نگاست و میزبان شما در این مجله رادیو آزادی و همکارم امان امیرزاده در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. ماموریت حمایت قاطع ناتو میگوید طالبان نمیتونند در افغانستان کدام منطقه را بگیرند و از آن به اسم مرکز استراتژیک استفاده کنند. سخنگوی ماموریت حمایت قاطعی ناتو همچنان گفته که طالبان تا هنوز برای حکومت افغانستان تهدیدند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
ماموریت حمایت قاطعی ناتو میگوید طالبان قصد داشتند تا یک بخش بزرگ را در افغانستان بگیرند و از آن به حیث یک مرکز استراتژیکشان استفاده کنند. جنرال چارلز کلیفلند، سخنگوی ماموریت حمایت قاطعی ناتو، که دیروز از طریق یک کنفرانس ویدیویی از کابل با خبرنگاران در بروکسل صحبت میکرد، در مورد گرفتن برخی از مناطق کشور توسط طالبان واکنش نشان داد. وی درباره نگرانی‌ها از اینکه طالبان می‌خواستند در هلمند و یا پکتیا بخش‌های را تصرف کنند گفت که شورشیان در این هدفشان ناکام ماندند. اگر به اهداف استراتژیک آنها به این فصل جنگ بنگریم، دیده می شود که هدفشان از آغاز این بود تا یک منطقه بزرگ رهایشی را بگیرند و آن را حفظ کنند تا بتوانند از آن یک مرکز دلخواه بسازند. اما بالاخره آنها در عملی ساختن این مفکوره که یک مرکز استراتژیک را حفظ کنند ناکام شدند. در این اواخر با نقل از برخی مقام ها و کارشناسان گزارش های نشر شده که شمار از افراد گروه طالبان با کمک استخبارات پاکستان می خواهند شورای کویته را به هلمند و مرکز شبکه حقانی را به ولایت پکتیا انتقال دهند. جنرال چارلز کلیفلند، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو، می گوید عملیات های نیروهای امنیتی افغان در مقایسه با پارسال خیلی ها مؤثر بوده است. وی پذیرفت که در چند ماه گذشته طالبان مسلح بخش آی را در مناطق مختلف افغانستان گرفته و یا با تهدید روبرو ساختند، اما وی افزود که در صفوف طالبان هم چالش های زیاد وجود دارد. گاه و ناگاه تعبیرهای نادرست شنیده می شود که گویا طالبان یک مشت واحد و شکست ناخوردنی هستند که نیروهای افغان را به زانو نشاندند و خودشان به پیشروی ادامه می دهند. اما ما می دانیم که این حرف درست نیست. نمی خواهم طور آشکار سازم که طالبان را کم اهمیت جلوه دهم یا توانایی آنها را به نظر کم ببینم. آنها بدون شک تا هنوز برای حکومت افغانستان تهدید ایجاد می کنند و برخی توانایی ها را دارند. اما حرف اخیرم این که آنها هم مشکلات خود را دارند. جنرال کلیفلند همچنان سقوط برخی مناطق به دست طالبان را پیروزی موقتی آنها عنوان کرد. اظهارات سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در حال مطرح می شود که شورشیان مسلح از آغاز امسال حملات خود را در شمال، جنوب و شرق افغانستان شدت بخشیدند. کندز در شمال، هلمند در جنوب و ننگرهار در شرق میدانهای جنگ میان شورشیان و نیروهای امنیتی افغان بودند. همچنان فاریاب، بغلان، پکتیا و برخی مناطق دیگر امسال شاهد جنگهای شدید بودند که در آن شمار زیاد از شورشیان، نیروهای امنیتی افغان و شهروندان غیر نظامی کشته و یا زخمی شدند.
شنیدید که ماموریت حمایت قاطع ناتو میگوید طالبان نمیتونند در افغانستان کدام منطقه را بگیرند و از آن به اسم مرکز استراتژیک استفاده کنند. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید عملات مخالفین مسلح دولت را در نقاط مختلف کشور به عقب زدند و فعلا وضعیت تحت کنترل است. جاوید حسن‌زاده و جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در مقابل تجدید حملات مخالفان مسلح، نیروهای خاص افغان هم عملیات را انجام دادند که بر روز پنجشنبه در 15 ولایت کشور عملیات نظامی جریان داشت. دولت وزیری سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت با وجود اینکه مخالفان مسلح در تعداد از ولسوالی ها مشکل ایجاد کردند، ولی تحرکات دشمن قابل تشویش نبوده و وضعیت تحت کنترل نیروهای امنیتی می باشد.
عملیات هوایی ما، عملیات کماندو قطعات خاص ما، عملیات قطعات صحوی ما جریان دارن. هر جایی که دشمن سر خود بالا کنن، قطعات ما همی امکانات دارن که اونجا برن و اونا را سرکوب کنن.
وزارت دفاع افغانستان در حال از کنترل وضعیت سخن میزند که ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان و ولسوالی جانیخیل ولایت ننگرهار عملا به دست طالبان مسلح سقوط نموده است و گروه طالبان در 2 گذشته در ولایت کندز، تخار، هلمند و پکتیا حملات وسیع را راه اندازی نموده بودند. چهار روز قبل فعالان مدنی ولایت پکتیا با ابراز نگرانی از تجدید جنگ و سقوط ولسوالی جانیخیل گفتند که سقوط ولسوالی جانیخیل باعث ایجاد مشکلات امنیتی در ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و لوگر می شود. در این زمان وزارت دفاع افغانستان می گوید که نیروهای امنیتی توان دفاع از خاک و مردمشان را دارند و طالبان شکست خورده اند. با وجود این همه برخی از آگاهان امور می گویند که حملات اخیر طالبان وضعیت امنیتی کشور را به چالش کشانیده است.
7:45 صبح به وقت کابل شد. این هم فشرده رویدادهای مهم روز از رادیو آزادی. ماموریت مایت قاطعی ناتو میگوید نیروهای امنیتی افغان در جریان امسال پیشرفت‌های قابل توجهی داشتند. بقایای اجساد عبیب‌الله کلکانی و یارانش دیشب در تپه شهرآرای کابل دفن شدند. اردوی پاکستان میگوید کشورش عملیات بدون تبحیض را علیه تمامی شورشیان را اندازی میکند. رسانه‌های ایرانی میگویند تهران و مسکو روی ساختن دو پایگاه هسته‌ای توافق کردند. و رئیس جمهور ترکیه میگوید عملیات کشورش در شمال سوریه موفق بوده. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده میتونید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. حال هم همکارم سید سمی عباس مرور دارد به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود باز هم در مورد حمله بر پوهنتون امریکایی افغانستان در کابل مطلبی را به نشر رسانده است. نویسنده این مطلب می نویسد روز 24 آگوست با یک کابوس هولناکی که به حقیقت پیوسته بود چشم باز کرد. او با این خبر بیدار شد که یک منبع امید با آینده افغانستان و یک مرکز دانش و روشنی در قلب کابل مورد حمله قرار گرفته است. به نوشته نویسنده تعداد زیادی از کسانی که او میشناخت در این پانتون بودند و یکی از دوستانش پروفسور نقیب احمد خپلواک کشته شده بود. روزنامه می نویسد با وصفی که قوای امنیتی افغانستان برای نجات محصلین و کارمندان پانتون تلاش نهایی کردند، ولی با آن هم 8 محصل، 1 پروفسور، 3 گارد محافظ و 4 سرباز افغان در این حادثه جان دادند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز پانتون آمریکایی که در سال 2006 دروازه های آن برای محصلین باز شد، یک مرکز تعلیمی غیر انتفاعی بود که با دادن دیپلم های ماستری و پانتون روزنه امید را برای آینده جوانان افغان باز می کند و یکی از ارگان هایی می باشد که می تواند نسل آینده افغانستان را برای مسئولیت های رهبری آماده بسازد. روزنامه می افزاید بسیار افغان ها در دهه های گذشته در فضای جنگ زندگی کردند و اکنون نمی خواهند فرزندانشان دیگر این حالت را تجربه کنند و برای کشور و خانواده های خود آینده ساز باشند. کسانی که در این پانتون درس می خوانند در 10 سال آینده تعیین کننده مسیر پیشرفت افغانستان خواهند بود. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز حمله بر پانتون آمریکایی کابل در 24 آگوست در حقیقت حمله بر تمام همین آرمان ها به شمار می رفت. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان مبارزات توییتر توجه را به فشارها علیه هزارهای افغان جلب نموده است. روزنامه به حملات انتحاری در جریان تظاهرات کابل که ده ها تن از هزارها در آن کشته شدند اشاره نموده می نویسد کشورهای جهان که پناهجو قبول می کنند با در نظر داشت این مشکلات هزارها در مورد پناهندگی آنها تصمیم بگیرند. اما روزنامه گاردین می نویسد که کشور استرالیا تصمیم گرفته که هزارها در کابل با کدام خطر مشخص روبرو نیستند و از این رو پناهندگی آنها به این کشور پذیرفته نخواهد شد. به همین منظور یک مبارزه توسط تویتر شروع شده است که میخواهند به طرفداری قضیه هزارها امضا جمع کنند. روزنامه گاردین از قول یک پروفسور استرالیایی که در کابل به سر میبرد نوشته است که میگوید موقف حکومت در رابطه با هزارها ثبات ندارد. اما به نوشته گاردین در یک گزارشی که توسط اداره امور خارجی و تجارت در استرالیا به نشر رسیده آمده است که در تمام نقاط افغانستان یک نوع خشونت وجود دارد و تهدیدهایی که هزارها با آن روبرو هستند بیشتر از تهدیدهایی نیست که اقوام دیگر افغانستان با آن مقابل می باشند.
7:50 دقیقه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اجساد ابیبولا کلکونی و همراهانش در تپه شهرارای کابل به خاک سپرده شدند. بر اساس گزارش ها، هواداران ابیبولا کلکونی ناوقت دیشب این خبر را تایید کردند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
تا هنگام ادای نماز جنازه حبیب‌الله کلکونی و امراهانش خبر از درگیری نبود. تصمیم نخست انتقال بقایای اجساد به تپه شهرارای کابل گفته شد. سپس آوازه های پخش شد که این جسدها به تپه کلوله پشت منتقل می شوند. دیره نگذشت که تصمیم عوض شد و شمار از شرکت کننده های مراسم بخاک سپاری گفتند که اجساد حبیب‌الله کلکونی و امراهانش باید در تپه شهرارا به خاک سپرده شوند. بالاخره ناوقت دیشب جسدها به خاک سپرده شدند. اما پیش از این مراسم گفته می شود که افراد وابسته به عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، مانع انتقال اجساد به تپه شهرارا شدند و در نتیجه درگیری رخ داد. یک مقام وزارت داخله افغانستان به خبرگزاری رویترز تایید کرده که درگیری میان افراد آقای دوستم و حامیان حبیب‌الله کلکونی رخ داده است. بشیر احمد تایانج، سخنگوی و مشاور عبدالرشید دوستم، در یک نشست خبری از درگیری ها چیز نگفت، اما افزود
جناب دکتر عبدالله حکمی را صادر کردند که در او گفته شده که مراسم دفن امیر حبیب‌الله کلکانی در تپه شهرارای شهر کابل عملی شود. ما در صورت یک کار می شد، ما متاسفانه بخشی از تاریخ را تحت شعای شخصیت با نام یک شخصیت دیگر تحت شعا قرار می دادیم.
در این میان خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از آقای تایانج گزارش داده که در نتیجه درگیری ها یک محافظ کشته شد و 3 تن زخم برداشتند. تا ادای نماز جنازه در مسجد ایدگاه کابل شمار از چهره های جهادی در مراسم حضور داشتند، اما پس از آن در این مراسم دیدن نشدند. محمد یونس قانونی، معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان، یکی از شرکت کنندگان مراسم دیروزی بود. او در بخش از اظهاراتش گفت هر افغان حق داشتن آرامگاه را در کشورش دارد.
و مو شکلی که هر شهروندی حق زندگی کردن و مان حق طبیعی در سرزمین خود داره، حق داشتن مقبره و مرقد را هم دارا هست.
خبرنگار رادیو آزادی دیشب از تپه شهرارا گزارش داد که نیروهای خاص پلیس به این محل رسیدند تا از هر گونه درگیری احتمالی در آنجا جلوگیری کنند. جسدهای حبیب‌الله کلکانی و امراهانش برای 87 سال در تپه مرنجان کابل دفن بودند. کلکانی به دنبال یک کودتا علیه امیر امان‌الله خان در سال 1929 میلادی به قدرت رسید. او برای 9 ماه در قدرت ماند و پس از آن از سوی محمد نادر شاه سابق افغانستان به دار آویخته شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
رئیس اداره تطبیق پیمان منع آزمایش سلاح اتمی سازمان ملل متحد می گوید اسرائیل باید پیمان منع آزمایش سلاح اتمی را تصویب کند. لازین زرب گفت ایران همچنان باید این پیمان را تصویب نماید. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
رئیس اداره تطبیق پیمان منع آزمایش سلاح اتمی در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت اسرائیل کشور کلیدی به شمار می رود که در آینده باید پیمان منع آزمایش سلاح اتمی را امضا کند و ابراز امیدواری نمود که این کشور در کمتر از 5 سال آینده چنین کاری را انجام خواهد داد. لازینا زیربو که برای اولین بار با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در ماه جون امسال ملاقات کرد گفت من بر اساس مشاهده علایم مثبت از سوی اسرائیل 5 سال آینده را با عنوان مهلت نهایی به این کشور تعیین کردم تا برای تصویب پیمان منع آزمایش سلاح اتمی دست به کار شود. رئیس اداره تطبیق معاهده منع آزمایش سلاح اتمی سازمان ملل متحد گفت تأثیر امضای موافقتنامه اتمی سال گذشته با ایران برای ایجاد شرایط اعتمادسازی در شرق میانه دیگران را کمک کرد تا در این رابطه به پیش روند. لازینا زیربو گفت او با جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران چندین بار دیدار کرده و ایرانی ها در منع آزمایش سلاح اتمی اشتراک فعال دارند. 196 کشور جهان عضویت معاهده منع آزمایش سلاح اتمی سازمان ملل متحد را دارند، اما 180 کشور آن را امضا کرده و 160 کشور این سند را تصویب نمودند. و ولی این پیمان تا هنوز اجرایی نشده، زیرا نیاز به تصویب 8 کشور دیگر دارد که در زمان تصویب این پیمان در سال 1996 میلادی در اسامبله سازمان ملل متحد یا خود ریاکتورهای انرژی هسته‌ای داشته و یا روی ریاکتورهای انرژی اتمی تحقیق میکردن. این کشورها شامل ایالات متحده آمریکا، چین، ایران، اسرائیل، مصر، هند، پاکستان و کره شمالی می باشند. اما امسال 20مین سالگرد امضای این پیمان است و لازینا زیربو در رأس هیئت سازمان ملل متحد معزف شده تا روز چهارشنبه از روز بین‌المللی من آزمایش صلاحیت می تجلیل به عمل آورد. رئیس اداره نظارت از تطبیق پیمان من آزمایش صلاحیت می در ادامه صحبت خود گفت اداره رئیس جمهور اوباما از من آزمایش صلاحیت می به سطح جهانی حمایت می کند، اما در کشور خودش این پیمان را تصویب کرده نمی تواند، زیرا بالای مجلس سنا که جمهوری خواهان در آن اکثریت دارند کنترل ندارد. با گفته لازینا زیربو، چین هم وعده تصویب این پیمان را داده ولی نگفته که چه زمانی این کار را میکند. رئیس اداره تطبیق من آزمایش صلاحی اتمی سازمان ملل متحد افزود رهبری پاکستان در این اواخر نشان داده که برای تعلیق دو جانبه من آزمایش صلاحی اتمی با هند سرگرم گفتگو است. اما با گفته آقای زیربو، کره شمالی یگانه کشور است که با آزمایش صلاحی هسته‌ای در قرن 21 میپردازد. او گفت که طرفدار از سرگیری دیالوگ با کره شمالی نیز میباشد.
مقیم نایب گزارش میداد. الهم نوبت رسیده به نشر ثابت دلچسب از رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
به نام خدا یاسمین هستم، متعلم صنف ده مکتب هستم. مسکن ما شمالی است، حال فعلا در چرخاله وزیرآباد زندگی میکنیم.
ما که میبینم خودت پای یک تکلیف داره، میشه بگی که از اثر چیه تو شده پای؟
2013 شو پای ما رقم شد، پاکستان هم رفتیم، در پاکستان یک عملیات شد، گفت که من گانگرینگ شده. باز از اوی اوجه آمدیم، چهار شب دیگه در 400 بستر بستر ماندم. گفت که گانگرینگ هیچ تداوی نداره به جز اینکه قطع شود.
خانه وزیر مریضی بود او گانگرینگ.
گفت که استخوان پای گفت سیاه شده، مجبور هستیم قطع کنیم، اگر نه بالا میره باز از بالا قطع میشه.
اول درد چیز احساس میکردی؟
هیچ درد نداشت، همین تو یکی و یک بار هم رقم شد. باز ایش هم شفاخانه افغانستان کلش گشتم، شفاخانه کشام رفتم، همیشه گفت که بیا که نوکای پنجره ما خود ما قطع میکنه. باز میجه زیاد داد و بیداد کردم، گفتم نه قطع نمیکنه. باز گفتن خیلی پاکستان برو. پاکستان هم گرفتیم، در پاکستان هم گفت هیچ تدابیر نداره، مجبور که قطع شوه.
آل پایت از کجا قطع شده؟
آل پایم از زیر زانو.
مشکل احساس میکنی؟
کم کم مشکل احساس میکنم، بله. دیگه گفتن
راه میری از چوب زیر بغل کار میگیری؟
بله. سر چوب دیگه حالا با مشکل دیگه راه میرم.
حالا مکتب میری؟
مکتب میرم. نه به اوتو که وقت بودم مرقم نه، دیگه دم خانه هستم، خوراکم از خودم گذاشته خورده است. بازم بیچاره دیگه کار خانه رو میکنه.
خودت چی میکنی؟
خودم دیگه هیچ چیزم مطالعه میکنم. درس مکتب میخونم، از سر چانی ما به این طرف مکتب نرفتیم. موتر لینی داره، مکتب ما زیاد دور است. خانه خودم چرخاله وزیرآباد، مکتب ما قلعه فتله. دیگه تو چه رفتن نمیتونم.
یعنی خودت میخوای که مکتب بری؟
بله میخوام مکتب برم.
اما مشکل موتر یا پا داری؟
بله میخوام به مکتب خود ادامه بدم، چرا که دیگه از بخ کدام کار دیگه ساخته نیست که. اما مکتب خود ادامه بدم که داینده یک چیز خوب شوه.
حتما ان شاء الله وقتی که خودت درس بخونی، زحمت بکشی، مثل افراد دیگه میتونی در جامعه هم بگیری، کار بکنی. گاهی وقت در بیرون کس برات چیز گفته، کدام یگان پرزمرزه مردم عادی که عادت دارن میگن؟
بله یا میگفتن که تو بر گرام میگردم، صدا میکنن اوش و میگن سایکو، وقت با صدا میکنن من لنگ. مثلا
چی گفتنی داری برام؟ تا آدما
کل ما وطندار هستیم، چی ازی کرده که مردم آزاری کنی؟ چی بهتر که یک وظیفه خاص داشته باشی؟ یا متعلم هستی بری به درسای ادامه بدی. وقت که سر دو پای بودم، دختری بودم که مثلا مادرم به یا هیچ نمیموندم که کار خانه رو کنن، ولی حالا که رقم شدیم که کار میکنن زیاد دیگه رنج میبرم.
مگم خودت فضل خدا دوستایت سالم است، یک پای دیگه سالم است، عقلت فکرت اوشت همه سالم است.
شکر خداوند میکشم، یالا شکر خداوند میکشم، با یک پای دو دست رزیستم، هیچ وقت مایوس نشن، شکر خداوند بکشن، حتما داینده یک چیزی خواد شدن. خداوند که اگه یک در بسته کرد، هزار در دیگر باز میکنه برشان. تشکر از شما.
از پیام های شما که بر رادیو آزادی
818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
زبیولا از قره‌باغ پیام فرستاده و نوشته تا زمانی که متحد نشیم تواصل تامین نخواهد شد. گلمیران عثمان خیل از بغلان پیام فرستاده، حکومت باید به بی‌نظمی های اخیر کابل نقطه پایان بگذارد. همچون رویدادها به نفع کشور نیست و میان افغان ها فاصله ایجاد می کند. انیف از قندوز نوشته جنگ شدید شب گذشته در قریه چارتوت ولسوالی خان‌آباد جریان داشت. فرشتن نگاستم و تشکری میکنم از همراهیتان با رادیو آزادی. باز هم همکارم نوریاس نوری برای پیشکش یک برنامه دیگر.